أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. جهت شادی ارواح مؤمنین و مؤمنات، فقها، علمای اسلام، حکمای الهی اسلام، اونهایی که به اسلام و این دین خدمت کردند و پدران و مادران، استادان و معلمان و دوستان و خیشان، صلوات عنایت بفرمایید. در دنباله این آیاتی که من تلاوت کردم که آیات سوره مؤمنونه، یک حدیث از پیغمبر نقل میکنم که اون حدیث روشنگر این آیاته. پیغمبر میفرماید که ان الله خلق الملائکه و رکب فیهم العقل و خلق الحیوان خلق البهائم و رکب فیهم الشهوه و خلق الانسان و رکب فیهم العقل و الشهوه فمن غلب عقله على شهوته فهو اعلى من الملائكه ومن غلب شهوته على عقله فهو ادنى من الحيوان. پیغمبر میفرماید که موجوداتی که در این عالم هستند از ملائکه و انسان و حیوان، اونهایی که روحی دارند، نباتات بر کنار، این موجودات به سه جور خلقتشون هست. ملائکه یه خلقت خاصی دارد و حیوانات خلقت خاصی دارند و انسان هم خلقت خاصی دارد. ملائکه را خلق کرد و به اونها عقل داد. اگر خدا به ملائکه عقل نداده بود خطاب نمی آمد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. بعد از آنی که خدا آدم را خلق کرد به فرشتگان خطاب رسید، ای فرشتگان شما در برابر آدم سجده کنید. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، این سجده سجده عبادت نیست، عبادت برای آدم نیست، سجده برای خدا و بندگی خداست. خدا گفته است که برای آدم سجده کنید و آدم را محترم و بزرگ بدانید. در این خطابی که به ملائکه آمد قرآن میگوید فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. تنها کسی که سجده در برابر آدم نکرد ابلیس بود، شیطان، ابا و استکبر و کان من الکافرین. ابا کرد، استکبار کرد، گفت من در برابر آدم سجده کنم؟ من خلقتنی من نار و خلقته من طین، فلز من ارزشش بیش از فلز اوست، فلز او خاک است و فلز من آتش است. آتش برتر از خاک است. ما هم که از خاک آفریده شدیم، ما از نطفه آفریده شدیم، نطفه از غذا آفریده شده و غذا هم از کجا به وجود میاد؟ از خاک. گندمی که میخورید، میوهی که میخورید، تمام اینها از خاک به وجود میاد. عنصر خاکی درشه، از خاک روییده میشه این گندم، این میوه از خاک روییده میشه. پس ما هم از خاک هستیم. ابلیس از جن است. قرآن درباره جن میگوید و خلق الجان من مارج من نار. در سوره الرحمن میخوانید فبأی آلاء ربکما تکذبان. میگه که جن را، ماده غالب وجودی جن آتش است، لذا جن رؤیت نمیشه. اگر هم رؤیت بشه به یه صورتهای خاصی رؤیت میشه. این انسان است که ماده غالب وجودش خاکه، به این جهت رؤیت میشه. به ابلیس که گفتن آقا برای آدم سجده کن، گفت ابا و استکبر. قرآن میگه ابا کرد، امتناع ورزید و خود را بزرگ شمرد. استکبره یعنی خیشتن را بزرگ شمرد. و کان من الکافرین. چون امر خدا را امتثال نکرد، ابلیس از کافرین شد. در ردیف ملائکه بود و سجده برای خدا می کرد، عبادت خدا می کرد، ولو از جن بود، ولی صدها سال، هزارها سال با ملائکه در حال سجده برای خدا بود. در اینجا باطنش را ظاهر کرد، گفت من از آتش هستم، یعنی یک عنصر من آتشه، همون طوری که ما یک عنصرمون خاک، من برتر از اون هستم. ابا و استکبر و کان من الکافرین. پس انسان این طوری که روایت میگه خلق الانسان من تراب، میگه این موجودات عالم بر سه دسته هستند: یک دسته انسان، یک دسته ملائکه و یک دسته جن. انسان را از خاک آفرید، ملائکه را از نور آفرید، جن را هم از نار آفرید. بعد درباره انسان میگوید انسان از عقل و شهوت مرکب است، حیوان از شهوت مرکب است، ملائکه از عقل مرکب است. ملائکه شهوت نداره، شیطان اگر مخالفت کرد ملائکه نبود. این انسان است که مرکب از عقل و شهوت. اون وقت با روایت میگوید من غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه. اگر انسانی عقلش بر شهوتش برتری یابد و بتواند عقل را در زندگی خودش قبله قرار دهد و پیشوا قرار دهد، دنبال شهواتش نره، شهواتی که مخالف عقله، چون شهوات دو جوره، یه شهواتی است مخالف عقله، یه شهواتی است که موافق عقله. غذا خوردن شهوته اما مخالف عقل نیست، خوابیدن شهوته، یعنی انسان اون را میخواهد. شهوت یعنی اونی که اشتهای نفسه، برای نفس خوب شمرده میشه، لذت است برای انسان. ولی تمام شهوات مطابق عقل نیست. دروغ شهوت است، غیبت شهوت است، ربا شهوت است، ریا شهوت است، زنا شهوت است، تمام اینا شهواتی است که مطابق عقل نیست. میگه در اینجا من غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه. اگر عقلت ای انسان غالب بر شهوتت آمد، از فرشتگان بالاتر هستی. جهتش هم واضحه، چون در وجود من و تو تنازع هست، تزاحم هست. در فرشته تزاحمی نیست، سجده می کند برای خدا، اطاعت خدا می کنه، چیزی در وجودش نیست که مزاحم سجده او باشد. ولی در وجود من میخوام خمس بدم، میخوام زکات بدم، میخوام نماز بخونم، میخوام جهاد برم، میخوام راست بگویم، میخوام خدمت بکنم. یه مزاحمی در وجود من هست که به من میگوید خمس نده، راست نگو، غیبت بکن، دروغ بکن، اون چیه شهوت؟ شما نشستید در یک فضایی، دور هم جمع نشستید، صحبت‌های متفرق به میان میاد، بعضیا شروع میکنن به غیبت کردن، مگر نمیدونن غیبت حرامه؟ خب روایت میگه الغیبت اشد من الزنا، غیبت از زنا عقابش بیشتره، خیلی عقابش بیشتره. شما دیدید در یه جلسه خودمونی که نشستیم، میبینید پای یک بیچاره رو میدون میکشند و اینه تیک تیکش میکنه. قرآن میگه به این که ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، تو میل داری خوشت میاد گوشت برادر مرده خود را بخوری؟ ابدا. به یه غیبت همینه، همونقدر که متنفر هستی از خوردن گوشت مرده برادرت، برادر ایمانیت، همونقدر باید از غیبت کردن، بد مردم گفتن در یک جلسه خصوصی که جلسه‌تون گل میندازه. چه وقت جلسه گل میندازه؟ وقتی که ذکر میگید، وقتی که بحث علمی میکنید، وقتی که بحث تجارتی میکنید، یا وقتی که داستان سرایی میکنید از حسن و حسین و تقی و نقی و باقر، از زنش و بچهش و برادرش و خواهرش و عموش و عمش، چجور تو خیابون میان، چجور میپوشن، چجور را میرن، چجور میخورن. اینجا مجلس اینقدر گل میندازه، یک ساعت که نشستید و این حرفا میزنید، بعد که میخواید مرخصید بگید آه خیلی متشکر هستیم، خیلی به ما خوش گذشت امروز که خدمت شما نشستیم، مأنوس شدیم. یه قرآن چی میگه؟ میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، غیبت کردن مثل خوردن گوشت بدن برادر مؤمنته، کسی رغبت میکنه، باطن عمله. اعمالی که ما انجام میدیم یک ظاهری دارد و یک باطن. نماز میخونید، روزه میگیرید، خمس میدید، راستگویی دارید، ظاهر این اعمال کارهاست که با این جوارح انجام میشه. اما درباره نماز چی میگه؟ میگه الصلاة معراج المؤمن، ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. این معراج واقعا همونطوری که پیغمبر رفت معراج، تو در نماز میری به معراج؟ روایت دیگه، روایت صحیح است، الصلاة معراج المؤمن. خب این معراج چجور به دست میاد؟ در وقتی که ما این از بین نبریمش، منفیش نکنیم، حرومش نکنیم، لهش نکنیم، مگر میمونه همینطور؟ اگر یه غیبت کردی، اگر یه تهمت زدی، اگر یه حرف دروغ درباره برادرت گفتی، دروغ یعنی تهمت درباره کسی، اگر سخنی بگویی که او اهلش نیست یعنی تهمت، اهلش هست ولی پنهانی انجام میده یعنی غیبت. قرآن میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا، مثل تشبیه میکنه، میگه غیبت به مانند این است که گوشت مردار برادرت را بخوری. در بعضی از روایات دیدم کسی آمد خدمت امام صادق، بهش سلام کرد، اون چیست؟ با اون چشم باطن بینیش نگاهی بهش کرد، گفت فلانی لای دندونات گوشت هست. گفت آها من امروز گوشت نخوردم. گوشت نخوردم من. گفت چرا گوشت خوردی؟ گوشت مردارم خورد. گفت آه همچی چیزی نشده، گوشت بخورم گوشت مردار؟ فرمود در اون جلسه که بودید تو از فلانی چه گفتی؟ چقدر بدگویی کردی؟ چقدر غیبت کردی؟ این مجسمش همینه، باطن غیبت اینه، باطنش. این که میگه از صلاة معراج المؤمن، معراج باطن نمازه، ظاهرش که ما اینجا هستیم، که ما معراج نمیریم که ظاهرش، تکون نمیخونیم از تو مسجد شفا نماز میخونیم. چرا میگه معراج المؤمن؟ چطور میشه معراج میشه؟ واقعا ما معراج میگیریم؟ همونطور که پیغمبر معراج داشت ما هم معراج داریم؟ پس چرا درک نمیکنیم ما؟ این باطن عمله، هر عملی یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد. دروغ همینطور، غیبت همینطور، نماز همینطور، روزه همینطور. درباره روزه میگه این دهانت که بو میده، گوش بده ببین چی میگم، روزه میگیری معده خالیه، دهان بو میگیره، شده دیگه زیاد مخصوصا تابستان، میگه بویی خوشتر از بوی دهان انسان مؤمن روزدار پیش ملائکه نیست. خوشتر از این نیست. بوی دهان انسان روزدار که متعفنه، زیاد شده، خود ما خودتون میفهمید بوی دهانتون بده در روزه، در روز روزه مخصوصا تابستان. میگه این بوی بد ظاهرش نگاه نکن، باطن دارد این بو. باطنش بندگی خداست، باطنش عبودیته، باطنش امتثال امره، باطنش معراج المؤمنه، باطنش رفتن به آسمانه. این ظاهرش چیزی نیست که دهنت بستی، نان نخوردی، آب نخوردی. دیگه باطنش اینه، درست؟ غیبت هم که میکنی باطنش همونه. گوشت برادر مؤمنت، گوشت مردارش میخوری، خودت نمیدانی چیست. قرآن ها میگه ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتن. کسی دوست داره گوشت برادرشه، گوشت مردار برادرشه بخوره؟ تشبیه دیگه، تشبیه معقول به محسوسه. میخواد نشون بده چقدر غیبت بده. روایت دارد الغیبت و اشد من الزنا، آبروی مؤمن ریختن. غیبت مؤمنه میگیم، نه غیبت کافر. غیبت مؤمن کردن گناهش بیشتر از زناست. بله، غیبت علاوه بر اینکه یک تاریکی شخصی برای انسان به وجود میاره، تفرقه در اجتماع به وجود میاره، گسیختگی در اجتماع به وجود میاره. انسان دیگران را به منزله برادرش، هم که قرآن میگه انما المؤمنون اخوه، اول میگه برادرها، مؤمنین همه برادرید. یکی از شماها دلش میخواد به خودش اجازه میده که گوشت بدن مرده برادرش را بخورد؟ جواب منفیه دیگه، این غیبته. حالا ببینید ما چقدر گرفتار هستیم در مقابل این گناهایی که میکنیم. من خودم میگم چجور میتونیم معراج بریم؟ چطور میشه از صلات و معراج المؤمن؟ موانع ایجاد میشه. ببینید، خیلی معذرت میخوام یه توضیح بدم. یه مقتضی داریم، یه شرط داریم، یه مانع داریم. اینو توضیح میدم به یه مثال، بعد سر این عبادات رو میاییم. آتش، آتش میسوزاند به شرط اینکه دست توش باشه، مانعی هم نباشه، یعنی آب نباشه در اینجا. آب مانع سوزوندنه، مماسه شرطه. پس آتش چه؟ در چه وقت میسوزونه؟ در وقتی که شرط باشد و مانع نباشد. اگر مانع باشد یا شرط نباشد آتش نمیسوزاند. این که میگه الصلاة و معراج المؤمن در وقتی است که مانع ایجاد نشه، جلوشو نگیری. اگر جلوشو بگیری معراج نمیشه که. خودش اقتضا دارد معراج باشد، آتش اقتضا دارد بسوزاند، در صورتی که مانعی جلوشو نگیره. روزه تقوا برای شما درست میکنه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. راستی هم همینطوره، روزه تقوا به انسان میده. چرا روزه به انسان تقوا میده؟ چه ارتباطی با تقوا داره؟ روزه به شما تمرین میده، تمرین خودداری میده. یک ماه به شما تمرین خودداری از آب و غذا و چیزهایی که همش بهش عادت داشتید. تو که این یک ماه را تمرین کردی، در این کلاس ساخته شدی، چه میشی؟ ساخته میشی دیگه. برای 11 ماه خودداری میتونی بکنی، و الا نمیتونی 11 ماه خودداری از غیبت بکنی. پس اگر تو از غیبت خودداری نکردی، از دروغ خودداری نکردی، از معصیت خودداری نکردی، این تمرینت بی خود بوده. اصلا تمرین نبوده، یه چیزی لغوی بوده، دهنت بستی فقط غذا نخوردی. پس این که قرآن میگه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، گفتیم روزه بگیرید برای اینکه وقایه و تقوا. تقوا یعنی خیشتنداری. شما خیال میکنید، بعضی خیال میکنن تقوا نه دست آدم تو آب بزنه، زیاد نماز بخون، زیاد روزه بگیر. نه، تقوا یعنی خیشتنداری. دور معاصی نچرخه، دور هوسهای نفسانیش نچرخه، اینو میگن تقوا. وقایه است، وقایه در عربی یعنی خیشتنداری. فلان میگن متقیه، یعنی خیشتندار است. قرآن اینقدر اصرار داره به تقوا، یعنی ای مسلمان ها خیشتندار باشید. وقتی که دور هم میشینید غیبت نکنید، خیشتندار باشید. وقتی که پای دروغ میاد دروغ نگید، خیشتندار باشید. وقتی که پای نمیمه نمامی میاد خیشتندار باشید، نمامی نکنید. وقتی که پای یک لحظه نگاه حرام میاد میتونی خودت نگه داری؟ میتونی خیشتندار باشی؟ یک ماه روزه میگرفتی، در عینی که روزه هستی چشمت هم به حرام میدوزی. مثل این طور در عینی که روزه هستی گوشت به حرام میدی، در عینی که روزه هستی زبانت رو به حرام میدی. چه روزه‌ایه؟ تعلکم تتقون نجوده اصلا، شکم گرسنه شده ولی تقوای روح پیدا نشده. باید ورزش کنی، خودت بسازی تا اینکه به درگاه خدا قبول بشی. تمام این عبادات برای خود ساختن. اینو بدانید، نفس از درهاست، او کی مرده است؟ از غم بیالتی افسرده است. این نفس تو قرآن میگه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. این نفس تو رو وادار به کارهای بد میکنه، الا مگر اون جایی که رحمت خدا شامل حال تو بشه. رحمت خدا ایمانته، رحمت خدا تقواته. رحمت چیزی غیر از تقوا نیست، غیر از ایمان چیزی دیگه نیست، غیر از خدا پرستی، غیر از ترس از خدا چیزی دیگر نیست. اگر این باشد اون وقت میتونی زبونت نگه داری. خب فرمود که خلق الانسان و رکب فیه العقل و الشهوه. این انسان را خلق کرد، دو عامل در او قرار داد، عامل عقل و عامل شهوت. ملائکه را خلق کرد، در اونجا شهوتی نیست. حیوان را خلق کرد، در اونجا عقلی نیست. میشه به یک الاغ فهمون که ارشد حرف اربابت بشنو؟ نمیشه فهم. عقل نداره، شهوت داره. اون وقت میگه که این انسان که آلیاژی است از ملائکه و حیوان، آلیاژ مرکب از ملائکه و حیوان، نیمی فرشته است نیمش حیوانه. میگه فمن غلبه شهوته علی عقله، اون کسی که اون انسانی که تحت تأثیر شهواتش قرار بگیره، فهو ادنا من الحیوان من البهائم، از بهائم بدتره. و من غلبه عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه، تو برتر از ملائکه میشی. کی؟ وقتی که در برابر حرامی قرار بگیری و بتونی خودت رو نگه داری. وقتی که در یک جمعی نشستی گل انداخته مجلس، غیبت نکنی. وقتی که میتونی دروغ بگی دروغ نگی. وقتی که میتونی زنا کنی زنا نکنی. وقتی که میتونی به یک زن نامحرم نگاه کنی چشمت ببندی، هوای نفست بر تو چیره نشه. ولی میشه این تو که ما آدم بشیم؟ خودم میگم فمن غلب شهوته علی عقله فهو ادنا من الحیوانات من البهائم و من غلب عقله علی شهوته فهو اعلا من الملائکه، برتر از فرشته هستی. بله، انسان مؤمن متدین معتقد عامل به وظائف شرعی، ملائکه نوکرشه، تعارف نداره، حساب داره. چی؟ چرا ملائکه و فرشته برتر از انسان میشه؟ چه حق دارد؟ برای اینکه معصیت نمیکنه. تو قدرت معصیت داری و نمی کنی، پس برتر از ملائکه هستی. و اگر نه ارشد پیرو به هوای نفست شدی، کمتر از گوسفند و گاو هستی. به سوناز خدا انشاءالله به همه ما توفیق بندگی، عبادت، ترک معصیت، انجام وظائف و فرائض را مرحمت بکند. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.